ساعت 20:30 دقیقه است. مستند رادیویی پنجره رو بشنوید.
انسانی بود خاکی، با صفا، با صمیمیت و ولایت پذیر.
واقعا راستگو بود. ما هیچ وقت از حسین دروغ نشنیدیم.
حسین برای مراحلی رسیده بود فقط حاج قاسم میشناختش. ماها نمیتونستی.
یعنی حسین یوسف الهی یک کار اطلاعاتی صرفا نظامی رو که باید نفوذ کنی در دل دشمن تبدیلش کرد به یک مکتب معنوی.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد.
همسایه سردان.
محمد حسین یوسف الهی را همه بر و بچه های لشکر 41 سارالله مثل ستاره ای می دانستند که درخشانتر از ستاره های کویر کرمان است. او در جوانی و در روزهای جنگ جانشین فرمانده واحد اطلاعات لشکر 41 سارالله بود و به پاداش پاکیش به صفای باطنی دست یافته و بعضی از راز و رمزهای عالم معنا و معنویت را کشف کرده بود. محمد هادی یوسف الهی، برادر شهید محمد حسین یوسف الهی.
آقا حسین یوسف الهی متولد شهر کرمان، پدر ایشون فرهنگی بودند، 35 سال خدمت کردند، مادر ایشون خانه‌دار و حضورتون رو عرض کنم ایشون پس از اینکه تحصیلات مقدماتی خودشون رو تموم میکنند و دیپلم تجربیشون رو در شهر کرمان میگیرن، وارد جبهه های جنگ میشن چون دانشگاه تعطیل بود، انقلاب فرهنگی. در طول 5 سالی که ایشون در جبهه ها حضور داشتن 5 نوبت مجروح میشن. از سن 18 سالگی ورود به جنگ میکنن تا سن 23 سالگی. یک بسیجی مخلص بود. ایشون میگفت من فقط میخوام بسیجی باشم و تاکید داشت که روی سنگ قبر من بنویسید بسیجی شهید، که امروز هم همین نقش بر قبر ایشون وجود داره. آقا حسین اگر من بخوام شخصیتشون رو بیان بکنم باید بگم که موجودی بود زمینی اما افلاکی.
من معتقدم اون لقمه حلالی که پدر و مادر در طول حیات مادی ایشون به ایشون دادن، این لقمه حلال شالوده اصلی شاکله وجودی آقا حسین رو تشکیل داد. بعد تلاش ایشون بود زمینه مطالعاتی که داشتن. ایشون یکی از ویژگی هایی که داشت علاقه عجیبی به شعر و شاعری داشت.
محمد حسین یوسف الهی پیرو خط امام راحل و همواره به دنبال عملی شدن فرمان ایشان بود. حسین کاظمی از دوستان شهید محمد حسین یوسف الهی.
امام دستور داده بود که همه اعتصاب کنن، که محمد حسین منو کشید کنار، گفت من میخوام حتما یک کاری انجام بدم که این فرمان امام عملی بشه، فردا باید مدرسه رو هم جور که هست تعطیل کنیم. نگاهی داخل محوطه مدرسه کرد، دید کسی نیست، گفت اینجا مواظب باش، من میرم داخل مدرسه یک کاری دارم. فرید از دیوار اون طرف رفت بالای آبخوری مدرسه، اونجایی که بچه‌ها بیشتر توجه می‌کردن، اونجا نوشت مرگ بر سلسله پهلوی.
محمد حسین یوسف الهی سالک و عارفی بود که پیران طریق عرفان را تشنه قطره ای از دریای معنویت خود کرده بود. غلام حسین کلانتری از دوستان شهید
میگه تو ارتفاعات غرب بودیم، با دو تا عراقی مواجه شدیم، یکیشون رو زدم، با دومی دست یخه شدیم، یکیشون یک ضربه محکم زد به سر من بی‌حس افتادم. در حینی که افتادم ایشون پای من میکشید که ببره لب پردگاه منو پرت کنه بندازه پایین، یه دفعه پای خودش گیر کرد، خودش پرت شد.
شما شجاعت و تدبیر محمد حسین یوسف الهی در فرماندهی عملیات والفجر 3 جلوه‌گر و مثال زدنی بود. همایی همرزم شهید.
یه گروهی تشکیل دادیم به ابتکار شهید حسین یوسف الهی، گروه شکار تانک. چطور ممکنه یه جوان 21 ساله به این نبوغ نظامی رسیده باشه که بعد از اینکه نیروها رفتن خط دشمن رو شکستن، ما از خط بریم جلوتر و تو زمین چاله های رو حفر کنیم، داخل اون چاله ها بمونیم و وقتی تانک ها میان که فاتک کنن خط رو در حقیقت بگیرن، ما بیام بیرون و تانک ها رو شکار کنیم.
محمد حسین یوسف الهی در طول جنگ 5 مرتبه به سختی مجروح شد و آخرین بار در عملیات والفجر 8 به دلیل مصدومیت حاصل از بمب‌های شیمیایی در 27 بهمن ماه 1364 در بیمارستان لبافی نژاد تهران به شهادت رسید. برادر بزرگوار شهید و یوسف امیر شکاری از رزمندگان اطلاعات و عملیات لشکر سارالله.
روزی که عملیات والفجر 8 انجام میشه، هواپیماهای دشمن میان و بمبارون میکنن و این بمبارون هم اون شیمیایی بود و بچه‌ها زیر آوار باقی میمونن. ماسکی که دشت خودش اون ماسک رو میده به دوستانش و خودش یکی یکی بچه‌ها رو از توی این سنگیری که آلوده به مواد شیمیایی بوده میاره بیرون دونه به دونه و بعد از همین بوده که ایشون دیگه حالت تهوع و شیمیایی که بهش براد به دفعه دوم دست داده بود پیدا میکنن، حالشون بد میشه که سری اعزام میشن به تهران.
چون خودشون در محل اصابت بمب شیمیایی حضور نداشتن، ولی دوباره برای نجات نیروهای تحت امرشون وارد عمل شدن و خودشون به شدت مجروح شدن. همین مجروحیت باعث شد که ایشون به شهادت برسن.
شهید حاج قاسم سلیمانی.
حسین آقای ما، حسین مخلصی که هیچ گوشه ای از بدنش را پیدا نمی کردید که جای زخم بر بدنش نباشد. حسین ایثارگر، حسین مخلص، حسین عاشق، حسین عارف، این گونه فداکاری کردند و این پیروزی را به شما هدیه کردند.
محمد حسین یوسف الهی از عرفای جبهه بود و زیباترین نماز شبها را می‌خواند. رفیق خدا بود و مشکلات را با الهام‌هایی که به او می‌شد حل می‌کرد. به مرحله یقین رسیده بود و پرده‌های حجاب را کنار زده بود. محمد هادی یوسف الهی، برادر شهید.
آسین با توجه به تهجد شبانه‌ای که داشت و مطالعات عمیقی که در زمینه کتب اسلامی به ویژه کتاب‌های مرحوم مطهری و آشنایی و تسلطی که به قرآن و نهج البلاغه داشت، تونست در طول 5 سال راهی رو طی بکنه که عرفا در طول 70 سال میتونن طی بکنن. این واقعیتی است از زبان خود سردار سلیمانی که می‌فرمایند ایشون وراء این حجاب مادی رو می‌دید. شاید ده ها مورد در این کتاب حسین پسر غلام حسین به نقل از رزمندگان وجود داره که خبر از غیب میداد آقا حسین، که در رأس اونها اون خاطری هست که سردار سلیمانی مطرح میکنن که تا همون کتاب هم ذکر شده از زبان سردار که دو تا از رزمندگان برای شناسایی رفته بودن، سردار شهید اکبر موسایی‌پور و حسین صادقی، که اینها شب توی اون منطقه که داشتن شناسایی میکردن غرق میشن. سردار از آقا حسین کمک میخوان و آقا حسین از سردار کمک میخوان که بکنه که هم بتونن این مشکل رو رفع بکنن که عملیات لو نره. حسین پسر غلام حسین، خود سردار میفرمایند این مشکل حل میکنه و 2 شب بعد از این حادثه سردار میفرمایند آقا حسین به من زنگ میزنه میگه که سردار بیایید اینجا تو منطقه. سردار میان تو منطقه، از اهواز میان تو منطقه شلمتو مستقر میشن. آقا حسین به سردار میگن که سردار من دیشب خوابی دیدم اکبر موسایی پور رو که امشب ساعت فلان پیکر من میایه و فردا شب ساعت فلان پیکریشون میاد. خب ببینید سردار سلیمانی این نقل خاطر رو دارن، میگن که کسی بتونه به این حد از معرفت و سلوک برسه که بتونه خوابی رو ببینه که دو پیکر در اون دل شب میتونن در آبراه بیاین و برسن دقیقاً در همون مقری که این رزمندگان اونجا مستقر بودن، این حکایت از تلاشی بود که ایشون در طول این چند سال عمر کوتاه حیات مادیشون داشتن برای رسیدن به درجات بالای عرفان عملی. تأکید میکنم عرفان عملی.
محمد حسین عاشق و دلباخته جنگ و دشت‌های داغ جبهه‌های جنوب بود. سرهنگ امان الله بادسار.
چندی بار ایشون مجروح شدند. در یکی از این جراحت‌ها که عوارض شیمیایی بود، به یکی از کشورهای اروپایی رفتند. در این مداوا یکی از دوستان خودشون رو می‌بینند. اون دوستش رو می‌کنه به شهید بزرگوار یوسف الهی که خب به هر حال تو اندازه کافی جنگیده‌ای و تکلیف خودت رو انجام دادی، حالا دیگه بیا همینجا بمون، کار هست، امکانات هست. حسین در جوابش این جمله رو میگه: اینجا برای شما خوب است و دشت‌های داغ جبهه‌های جنوب برای من. حسین پسر غلام حسین آفریده شده برای جنگ و تا جنگ هست و من زنده ام توی جبهه‌ها میمانم.
غلام حسین کلانتری.
خیلی وقتا ایشون خودش فدای دیگران میکرد. اگر میدید یک کسی رفت جلو زخمی شده، پربال میزد برین بیاره. حالا در مورد خیلی از شهدایی که اتفاق براش بود بچه اعتراض عملیات، تلاش میکرد برای اینا.
بخشی از وصیت‌نامه شهید محمد حسین یوسف الهی به ملت عزیز و شهید پرور ایران.
ای خواهران و برادران عزیزم، این رسالت را شما باید زینبوار به دوش کشید و از عهده آن به خوبی برآیید. می توانید، چون پوت بر سر دشمنان داخلی و خارجی فرود آیید. خون ما را هم چون رود سازید تا هرچه در سر راه دارد بردارد، تا به دریای حکومت عدل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نزدیک بگردانید.
و حالا باید پرسید بهترین راه شناخت همسایه ابدی شهید حاج قاسم سلیمانی، یعنی شهید محمد حسین یوسف الهی چیست؟ محمد هادی، برادر شهید محمد حسین یوسف الهی.
اگر بخوایم بدونیم که حسین پسر غلام حسین کیست، شاید بهترین معرف ایشون کتاب حسین پسر غلام حسین هست. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود.
شهدا حضور دارند، به بوی عطرشان استشمام می شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد.
تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیو پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون‌مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره درخش مردمی پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی،
آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
رادیو معارف تقدیم میکند
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه‌ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب می‌کنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه‌های از آنگاهی صبح، صبح نیاز، صبح نیاز، هر روز ساعت 5:10 بامداد، از آنگاهی ظهر تا آسمان، آسمان، شنبه تا پنج شنبه ساعت 11:55 و از آنگاهی مغرب خانه دوست، خانه دوست، هر روز ساعت 17:10.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
شمیم احکام، احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در برنامه گذشته ما تفاوت رهن شرعی، رهن صحیح شرعی و رهن مصطلح بین مردم رو اجمالا اشاره کردیم و گفتیم با تعریف رهن صحیح شرعی تفاوتش با اون چی که امروزه در لسان مردم یا در عرف مثلا بازاریان و مستاجران و امثال اینها هست کاملا مشخص میشه که گفته شد رهن صحیح شرعی آن است که بدهکار پولی مالی در اختیار طلبکار میگذاره، نزد او امانت هم هست که اگر بدهیش رو نپرداخت یا سر موعد نپرداخت یا کمتر پرداخت، یعنی کاملا ادا نکرد، او حق داشته باشه که طلبش رو از این مالی که گرو هست نزد او رهن هست برداره. این رهن صحیح شرعی است. همونجا هم اشاره کردیم که اون چه که در بازار امروزه به عنوان رهن در کنار لفظ اجاره به کار برده میشه، رهن اجاره یا به تنهایی رهن کامل، این رهن صحیح شرعی نیست. حال سوال اینه که رهن صحیح شرعی نیست پس چیه؟ آیا اصلا شرعا درسته یا نه؟ حرام است یا نه؟ اجاره درسته یا نه؟ در جواب باید عرض کنیم که خب رهن که نیست، اما حالا چیه؟ آیا ودیعه است، یعنی امانت نزد طرف، یا نه خدای ناکرده رباست، یا وجه دیگری داره؟ اجمالا امانت که نیست. چرا؟ چون امانت به این معناست که اگر مالی پولی در اختیار شخص گذاشت به عنوان امانت، اون امانت دار حق تصرف در اون نداره. اما الان در عرف بازار وقتی که ملکی را اجاره میدهن، مالی را اجاره میدهن و مبلغی طرف به عنوان پول پیش به اصطلاح میپردازند، اجاره کمتر میده و اونم از اون پول استفاده میکنه. اگه بناباشو بره بذاره تو صندوق یا بذاره تو بانک بعدن هم کامل برگردونه. اگه سودی هم داشت تازه مال صاحب پول باشه، اولی باشه، که این که عرف نیست و افراد هم چنین کاری انجام نمیدن. بنابراین ودی و امانت هم نیست. پس چیه؟ دو صورت داره که حالا ما صورت شرعی و غیر شرعیشو عرض میکنیم.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اگر قرارداد صحیح اجاره بسته شد، حالا ممکنه مبلغ کمتر باشه ولی خیلی خیلی ناچیز نباشه که خود اصل اجاره بره زیر سوال، که بگن آقا اجاره سوری شده است. اجاره صحیح شرعی باشه ولو با تخفیف، اشکال نداره. این قرارداد اجاره. حالا یه شخصی ممکنه که خانهش فرزند میخواد بده اجاره، ماهی 5 میلیون اجاره شه، ولی حالا به یک شخصی، حالا یا رفاقت هست یا رو دلسوزی هست یا کمک میخواد بکنه، به هر حال میگه آقا شما ماهی 2 میلیون بپردازی، یعنی 3 میلیون داره تخفیف میده. درسته اجاره صحیح شرعی با قصد جدی صورت بگیرد، ضمن این قرارداد اجاره ولو عرض کردم با قیمت کمترم اگر اجاره میدهند، شرط کنند که اون مستأجر مبلغی را به موجر قرض بدهد تا پایان مدت اجاره. اینو اصطلاحاً میگن اجاره مشروط به قرض. این اشکالی نداره که در فقه آمده است که اگر در ضمن یک قرارداد صحیح شرعی میشه یک شرطی گذاشت که خلاف شرع نباشد، خلاف مقتضای اون قرارداد هم نباشد، الزام آوره و صحیح هم است. اما اگر به این نحو اجرا کردن که آقا اگر شما این مبلغ رو به ما دادی قرض یا پولی به ما دادی، این مقدار از اجاره کم میکنیم، این وجه صحیح نیست. بنابراین راه حل صحیح شرعیش این است که قرارداد صحیح شرعی با اجاره که عاقلانه باشد، خیلی خیلی اندک نباشد که بگن اجاره سوریه شکلیه، و ضمن شرط کنن که مبلغی را مستأجر به موجر بدهد به عنوان قرض تا پایان مدت اجاره، صحیح است و اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله
جل
شیوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
وقتی رهبری کما اینکه امروز در جامعه ما مقام اعظم رهبری فرسنگ ها در جلوی ملتش دیدبانی میکند، مراقبت میکند، به موقع فریاد میزند، اعلام آماده باش میزند، ملت را بسیج میکند، مسئولین را جهت میدهد، این ملت رمز اصلی موفقیتش اینه. عامل دومی که همتای رهبریز، همراه با رهبریز، که اگر جامعه ازش غفلت بکند، که امروز آثار این غفلت در جامعه ما بعضاً مشهود هست، عامل انسانهای فداکار است. عامل انسانهای فداکار خیلی عامل بزرگی است. رهبر جامعه اگر امام معصوم باشه، علی ابن ابی طالب باشد، چه چیزی امیرالمؤمنین را در جامعه خودش، امیرالمؤمنین با اون ذکاوت و شجاعت و بصیرتش، حکومت امیرالمؤمنین را دچار مشکل کرد؟ نبود انسانهای فداکار. این از کلام خود امیرالمؤمنین مشهوده، چه اونجایی که یاران خودش را یاد میکند، این قوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوا وقرا القران فحكموا وهجوا على الجهاد فوله وله اللقاء على اولادها ترى اخر. با تاسف، چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیرالمؤمنین متاثر می شود؟ این تاثیر انسانهای فداکار از رهبری، ولو امام معصوم باشد، اگر جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه دچار مشکل خواهد شد. اگر جامعه اصرار کرد بر انحطاط جوانان خودش، اون جامعه دچار خسارت بزرگی خواهد شد.
برای